کارگران زحمتکش این مرکز تولیدی.
خب اینجا داشی هست که دو مواد اولیه وقتی بعد از که به شلم تبدیل شد میه داخل از این داش و اینا تا 1400 الی 1500 درجه حرارت در حرارت داده میشه و بعد از اینکه حرارت داده اونو دو قسمت شما میبینیم که یک قسمت سیاه دار میخوره او اونمون زغال سنگی هست که بعد به شکل پودر این از این نل از این نل این زغال سنگ وارد از این میشه پوک میشه که اونجا آتش هم هست درجه حرارت از این را تولید میکنن. اینمی خودش اینمی نلی هسته که از این فیلن زغال سنگ پوف میشه داخل این چی و این دو دانه داش در مجموع همین سمت غوری دو دانه داش داره که اردش انگال فیلن یکش کار کبرش و یکش ازگاه و اینجا اتاق کنترل است که هر دو دانه داش کنترل میشه و یک دانه بخشی این مربوط بخشی چی است که زغال است پودر می سازه.
این شرکت در شهر پلخمری است و مرحله اول ساخت آن بین افغانستان و چکسلواکیا در 27 حمل 1340 هجری خورشیدی آغاز شد، قسمی که در 24 ساعت ظرفیت تولید 200 تن سمنت را داشت و در مرحله دوم کره دوم آن آغاز به فعالیت کرد که ظرفیت تولید آن در 24 ساعت به 400 تن سمنت افزایش یافت. در آن زمان 400 کارگر در این فابریکه کار میکردند، اما بعد از سالهای 1362 هجری خورشیدی فابریکه سمنت به علت جنگهای داخلی روز به روز رو به رکود گذاشت. فابریکه سمنت غوری در سال 1382 دوباره رشد نمود و تولید آن روزانه به 200 الی 400 تن رسید. این فابریکه در سال 1386 برای 49 سال به سکتور خصوصی داده شده است. فابریکه دوم سمنت در سال 1291 هجری خورشیدی با تولید 1000 تن سمنت در یک روز با داشتن 700 کارگر آغاز به کار نمود، اما اکنون در این فابریکه 750 کارگر است و مجموعاً 1200 تن تولید دارد که در تمام افغانستان به فروش می رسد. شنونده خوب برنامه سفر و چکر محترم محمد ضیا که اهل ولایت بغلان و از ولسوالی دهنه غوری است گفته که در منطقه ما پستزارهای طبیعی است که حتما درباره اش صحبت کنید. دوست عزیز بچشم، تهیه کننده برنامه در نظر دارد که در مورد این استعداد طبیعی بغلان هم بخشی را اختصاص دهد. تشکر که اینقدر خوب همراه برنامه خودتان هستین. خب عزیزان، این هم از سفر و چکر امروز ما. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. گروه طالبان با گزارش سیگار مبنی بر این که از زمان تسلط طالبان حدود 900 هزار نفر بیکار شدند واکنش نشان داد و گفت که عامل این رویداد آمریکاست. اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان دیروز دوشنبه با انتشار توییتی شمار شهروندان افغانستانی که تا اواسط سال روان میلادی شغل خود را از دست خواهند داد را بیش از 900 هزار نفر تخمین زده است و گروه طالبان را مقصر این وضعیت معرفی کرده است. با گزارش ایرنا، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی دولت موقت طالبان در واکنش با گزارش دفتر بازرسی ویژه بازسازی افغانستان در آمریکا سیگار که در آن گروه طالبان به عنوان مقصر بیکار شدن حدود 500 هزار شهروند افغانستان از ماه ژوئیه تا سپتامبر 2021 معرفی شده، گفت که عامل اصلی ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی در افغانستان ایالات متحده آمریکا و متحدانش است. در اعلامیه سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی دولت موقت طالبان ابراز امیدواری شده است که جامعه جهانی با برداشتن تحریم‌های وضع شده به وضعیت افغانستان توجه ویژه کند تا زندگی مردم به شکل عادی برگردد و سطح بیکاری کاهش پیدا کند. بر اساس اعلامیه سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، دولت موقت طالبان مدتی است که به منظور کاهش بیکاری و رسیدن کشور به خودکفایی برنامه‌های کلان اقتصادی مانند افتتاح سد آبی قوش‌تپه، استخراج معادن حوزه شمال، آغاز کار و ایجاد تسهیلات در عملی شدن پروژه تاپی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، حمایت از بخش خصوصی و ده‌ها برنامه دیگر را فراهم کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دولت طالبان را به افزایش فشارها علیه این گروه تهدید کرد. این موضع‌گیری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نمونه دیگری از دخالت بیجای این کشور در امور داخلی افغانستان است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت اگر نشانه ای از لغو اقدامات طالبان در خصوص حقوق زنان دیده نشود، فشارها بر آنها افزایش می‌یابد. نت پرایس در نشست خبری با اشاره به اعلام قانون جدید طالبان درباره نوع پوشش زنان گفت: با طالبان اعلام شده است که اگر محدودیت‌ها علیه زنان افغانستان اجرایی شود، دولت آمریکا ابزارهایی برای اعمال فشار بر طالبان دارد که از آن استفاده خواهد کرد. پرایس افزود: مستقیما این موضوع را با طالبان مطرح کردیم. ما برخی ابزارها داریم که اگر احساس کنیم اقدامات سختگیرانه اخیر طالبان در مورد زنان معکوس یا لغو نشوند، آماده استفاده از آنها هستیم. مبارزه و برخورد با پدیده شوم آدمربایی، عنوان گزارش همکارم فیض احمد محمدی از غرب افغانستان است.
از چند سال به این سو هست که آدم ربایی و پدیده شوم ربودن آدم ها در نقاط مختلف افغانستان نگرانی ها را به خانه های مردم مناطق مختلف این کشور برده و حتی کسایی که حالا میشه گفت سرمایه دار هستند و اندکی کاروبار زندگیشان خوب است، شب نمیتونن خیلی با خیال آسوده و آرام بخوابن. هر روز پدیده شوم آدم ربایی گلوی مردم می فشاره و نگرانی ها را از وخیمتر شدن این وضع بیشتر میکنه. ما در سالهای گذشته شاهد بودیم که حتی در طول یک روز 4 مورد آدم ربایی در نقاط مختلف حوزه غرب افغانستان حتی اتفاق می افتاد. اما پس از تحولات سیاسی در ولایت هرات که مد نظر ما هست امروز صحبت میکنیم، خب مسئولان امنیتی در این ولایت به شدت با پدیده آدم ربایی برخورد جدی کردند. در عملیات های مختلفی که حالا انجام شده، تعداد زیادی از آدم ربایان دستگیر شدند، خیلی هاشان در نبرد با نیروهای امنیتی از پای در آمدند، حتی تا اینکه اجساد چندین تن در مناطق مختلف شهر در چوک های شهر هرات به دار آویخته شده بود، به اینکه حالا در عبرتی باشه برای کسانی که اقدام با آدم ربایی میکنند. حتی تهدیدات تلفنی وجود داشت و از مردم اخاذی های میکردند. این قضایا خب میشه گفت که تاثیرات مثبتی داشته و در همین خصوص والی هرات امروز با استقبال از رهایی یک دکتر که از چنگ آدم ربایان در این ولایت باند بسیار بزرگ آدم ربایی که در سطح هرات و فرا فعالیت داشته متلاشی شده و در درگیری که بین آدم ربایان و نیروهای امنیتی هرات روی داده، 2 تن از آدم ربایان هم به قتل رسیدند. روز گذشته نیروهای امنیتی و استخباراتی هرات آنگونه که اطلاعاتی که به ما رسید، یک دکتر از نزد آدم ربایان آزاد کردند و به خانوادش تحویل دادند. والی هرات در همین باره گفت که مردم هرات مطلع باشند که با رهایی این دکتر از چنگ آدم ربایان دیگر هیچ قضیه آدم ربایی در سطح ولایت هرات و در سطح زون غرب افغانستان وجود ندارد. همچنان گفته شده که در درگیری که اتفاق افتاده به نیروهای امنیتی هیچ گونه تلفاتی وارد نشده. قبل از این هم خب در هرات آنگونه که اشاره کردم نیروهای استخباراتی شمار زیادی از آدم ربایان برحال شناسایی کردند. در عملیاتی که انجام شد شماری به قتل رسیدند، شماری دستگیر شدند و این اتفاقات عموما مردم را خوشبین ساخته نسبت به بهتر شدن وضعیت و بخصوص در بحث صنعت و تجارت تاثیرات خیلی خوبی داشته. خیلی از تاجران و سرمایه‌داران هرات که در سالیان گذشته مجبور شده بودند که از بیم ربودن شدنشان یا از بیم اینکه فرزندانشان توسط آدم ربایان ربوده بشوند یا کشور ترک کرده بودند یا اینکه به هر حال همراه با 7-8-10 نفر محافظ مسلح مجبور بودند که مسیر از خانه تا محل کارشان طی بکنند. امروز والی هرات به همه اطمینان داد که نیروهای امنیتی و استخباراتی هرات در تلاش این هستند تا اینکه امنیت را حتی بهتر از اینی که هست قرار بدن و با وجود بیاورند و به هر حال مردم باید با نیروهای امنیتی خودشان همکار باشند و والی هرات صریحا نسبت به اینکه با آدم ربایان برخورد خیلی شدیدتر صورت خواهد گرفت هشدار داد که هر کسی اگر جان و مال مردم را تهدید بکنه، با آبرو و حیثیت مردم بازی بکنه، نیروهای امنیتی اونها را هدف قرار خواهند داد و با آنان برخورد شدیدی خواهند کرد.
زنان افغانستانی به حکم برقع طالبان اعتراض کردند. هیبت الله خونزاده رهبر طالبان افغانستان در حکمی دستور داده تا زنان این کشور باید به طور کامل صورت و بدن خود را با برقع در مکانهای عمومی بپوشانند. تعدادی از زنان افغانستانی امروز در کابل پایتخت این کشور علیه قانون جدید طالبان مبنی بر این که زنان باید صورت و بدنهای خود را به صورت کامل در انظار عمومی بپوشانند دست به اعتراض زدند. این حکم جدیدترین محدودیت ها در افغانستان از سوی حاکمان کنونی در این کشور یعنی طالبان است که در 15 اوت سال گذشته میلادی بار دیگر توانست قدرت را در این کشور به دست بگیرد زمانی که نیروهای آمریکایی و خارجی این کشور را ترک کردند. زنان افغانستان در این اعتراض فریاد عدالت عدالت سر دادند و گفتند برقع حجاب ما نیست و مخالفت خود را با این نوع پوشش اعلام کردند. البته این تجمع اعتراضی کوچک به زودی توسط نیروهای طالبان افغانستان متفرق شد و حتی از ورود گزارشگران و خبرنگاران برای تهیه خبر ممانعت به عمل آمد. دولت موقت طالبان افغانستان کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در این کشور ممنوع کرد. طالبان که پیش از آغاز دور جدید حکمرانی مهمترین منبع درآمدش کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر بود، در 8 ماهی که به قدرت رسیده بارها بر ممنوعیت کشت کوکنار، مهمترین محصول تهیه مواد مخدر تریاک، تاکید کرده است. با این حال برخی زاران افغانستانی میگویند که با وجود اعلام ممنوعیت کشت کوکنار تاکنون از سوی طالبان فشاری احساس نکردند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناهی شما.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان عزیز سلام بر شما، امیدوار هستیم که سلامت و موفق باشید. امروز قصد داریم با شما در مورد لجبازی صحبت کنیم و جالب است بدانید که بسیاری از گناهان ما ریشه در این صفت دارد و خداوند لجبازی را در آیه 17 سوره مبارکه زمر نکوهش کرده است. لجبازی خصوصیت رفتاری است که یک فرد قبول ندارد افکارش را تغییر دهد یا طرز فکر و تصمیمش را در مورد شرایط یا عمل عوض کند. یک فرد لجوج با ایده ها و نظرات خود به طور مصمم پایبند است. نگرش یک فرد لجباز این است که من نمی خواهم، شما هم نمی توانید مرا مجبور کنید. خوبان همراه، بعضی اوقات افراد به این دلیل لجبازی می کنند که چیزی را که می خواهند بتوانند با لجبازی همکه شده به دست آورند. در این مورد فرد با استفاده از لجبازیش از مقاومت دیگران در برابر خواسته هایشان ممانعت می کند تا خواسته اش از دیگران را برآورده کند. بعضی افراد هم فقط به دلیل اینکه بر سر شما تلافی کنند لجوجانه رفتار می کنند. شاید شما در گذشته باعث درد یا ناراحتی برای آنها شده اید و حالا آنها می خواهند انتقامشان را بگیرند. لجبازی به آنها اجازه می دهد تا احساس پنهان تنفر و خصومتشان را نسبت به شما نشان دهند. بعضی افراد به شدت تحت تأثیر عقاید، افکار، ایده ها و سلایقشان هستند. آنها نمی توانند کسانی که با آنها مخالفت می کنند را تحمل کنند، زیرا مخالفت با آنها مخالفت با آن چیزی است که در درون آنها وجود دارد. پس شروع به لجبازی می کنند. این رفتار در آنها مانی از رشد فردی و تأثیر بد بر روی روابطشان با دیگران می شود. بعضی ها قدم را فراتر گذاشته و کلن از افرادی که با آنها مخالفت می کنند اجتناب می کنند، فقط به این خاطر که در این دنیا آنها با عقاید و افکارشان زندگی می کنند. در آیه 2 سوره قمر خداوند متعال می فرماید:
و این یرو آیتا یعرضو و یقولو سحر مستمر.
و هرگاه نشانه و معجزه ای را ببینند روی گردانده میگویند این سحری مستمر است.
آیت الله مظاهری.
مواظب باشید لجباز در زندگی نباشید. بعض اوقات اینجوریه که میخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه از هر راهی بشه، ولا تهمت به دیگران بزنه، ولا شایع پراکنی کنه، ولا بزرگان را موقع اتهام قرار بده، و بالاخره در صدد این است که حرف خودش حرفه نه دیگران. خیلی خطرناکه. اینهایی که در زمان پیغمبر اکرم منکر نبوت بودن، نه اینکه راسی منکر نبوت باشن، نه، لجوج بودن، عنود بودن. و الا قرآن چیزی نیست که اونم عربای با فصاحت و بلاغت منکر قرآن بشن. یا آدم عامی بیاد یه کتاب بیاره همه چی در این کتاب باشه، بگن بازم تو پیغمبر نیستی، امیرالمومنین سلام الله علیه زنگ خطر میزند تو نهج البلاغه، میفرماید که به پیغمبر اکرم گفتن که ما ایمان بت میاریم به شرطی که درختو بگی بیاد جلو، درخته بیاد جلو. پیغمبر اکرم فرمودن میکنم، همه را جمع کردن، این لجوجا را، این عنودا را، اینا را جمع کردن. پیغمبر اکرم امر کردن به درخت بیا جلو، درخت اومد جلو. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید شاخه های درخت روی شانه من و پیغمبر بود، گفتن درخت برگرده، درخت برگشت جای خود. اونا به جای این که بگن اشهد الله اله الا الله، گفتن عجب جادوگره، عجب ساحریه، یک نفر ایمان نیابه. از کجا سرچشمه میگیره؟ لجاجت، قناعت.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز با موضوع لجبازی در خدمتتان هستیم. شما خوبان میتونین برنامه را از طریق سایت هم شنونده باشین. آدرس سایت ما parstoday.com/dari است. عزیزان همراه، با یک فرد لجوج به سختی میتوان رفتار کرد، زیرا او مایل است که غیر انعطاف و با ذهن بسته باقی بماند. با این حال اگر شما سعی کنید دلیل اصلی لجبازی او را بفهمید، رابطه برقرار کردن با او آسان تر می شود. شما حتی می توانید به طور مستقیم از او بپرسید که چرا لجباز شده است. این کار می تواند او را مجبور کند تا به خودش آید و شاید در رفتارش تأمل کند. یک فرد لجباز از کنترل شدن کاملا متنفر است، پس از هیچ راهی نباید حس کند که کنترل می شود. خداوند متعال در سوره مبارکه زمر می فرماید: بشارت بده بندگانم را، بنده با هیچ فکر لجبازی ندارد، حرف را گوش می دهد، اگر خوب بود قبول می کند، یک دنده نیست، هر کس حرفش بهتر بود او را می پذیرد. بعضی از گناهان ما نیز از سر لجبازی با خداوند است، اما خوب است بدانیم که اعمال ما از روی لجاجت یا جهالت انجام می گیرد. گناهانی که از روی جهالت باشد به شرط توبه بخشیده می شود، در حالی که گناهانی که از روی لجاجت رشد یافته اند قابل بخشش نیستند. به عبارت دیگر، پذیرش توبه در صورتی است که این عمل زشت ناشی از جهالت باشد، نه از روی لجاجت. چنانچه خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: پذیرش توبه از سوی خدا تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می‌دهند، سپس توبه می‌کنند. سپاسگزاری می‌کنیم از شما عزیزان از اینکه با ما همراه بودید با برنامه امروز رازهای زندگی. موفق و سربلند باشین و خداوند یار و نگهدارتان.
خب اگر به ساعت نگاهی بیاندازیم به لحظات پایانی نشرات رسیدیم. از همراهیتان تا بدین لحظه تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. تا سلامی دیگر، بدرود.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز ما در تاجیکستان سلام، شامگاه سه‌شنبه‌تون به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو تا پایان همراهی کنید. در همین آغاز توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شب شما به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. امروز سه‌شنبه است و اما آنچه که همکارانم هم در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی برای شما آماده پخش دارن. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانم هم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس گفتار جریان شوم تقدیم حضورتون خواهد شد. سپس فرهنگ نامه رو خواهید شنید. پس از اون یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه شما که علاقمند هستید به نمایش های رادیویی. پس از اون تکرار گفتار راز تندرستی رو خواهید شنید و پایان بخش برنامه ها در این نوبت تکرار گفتار نعمت جوانی خواهد بود. تا پایان همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برنامه شرکت برق بدخشان برای تامین انرژی این منطقه و روستاهای هم‌مرز افغانستان. امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه ملی تاجیکستان و ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی از ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکاران آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شرکتی برق ولایت بدخشان تاجیکستان از تامین 100% برق ساکنان این منطقه و 50,000 نفر از جمعیت دهه های هممرز افغانستان در تابستان سال جاری خبر داد. بر اساس گزارش این شرکت اکنون 270,000 نفر از ساکنان ولایت بدخشان تاجیکستان و 55,000 نفر از ناحیه های هممرز در داخل افغانستان از برق این شرکت استفاده میکنند. اما تلاش بر این است که تا سال 2023 زمینه انتقال بیشتر برق به ساکنان دهه های هممرز ولایت بدخشان افغانستان فراهم گردد. شرکت برق ولایت بدخشان تاجیکستان در 20 سال اخیر به منظور تامین برق ساکنان این منطقه و تعداد از دهه های افغانستان مبلغ 223 میلیون دلار خرج کرده است که بخشی از این منابع مالی یاری صندوق توسعه اقتصادی آلمان می باشد. اخیرا نیز به منظور انتقال برق تاجیکستان به ولایت بدخشان افغانستان خط انتقال برق به طول 19.5 کیلومتر با نصب 88 تیر برق و با خرج نزدیک به 4 میلیون یورو ساخته شد که ساکنان سه دهه فرمانداری شغنان ولایت بدخشان افغانستان نیز با برق تامین شدند. در حالی که جنگ بین روسیه و اوکراین 75مین روز خود را پشت سر گذاشته است، ریجه سالانه روز پیروزی ارتش شوروی وقت بر آلمان نازی در میدان سرخ مسکو پایتخت روسیه با نمایش جدیدترین تسلیحات نظامی این کشور برگزار شد. در این زمینه خبرنگار صدا و سیما از مسکو گزارش می‌دهد.
77مین سالگرد پیروزی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق بر آلمان نازی در نهم ماه می 1945 میلادی که روس‌ها آن را روز پیروزی در جنگ بزرگ میهنی می‌نامند. جنگ بین روسیه و اوکراین در سایه تنش بی سابقه در روابط مسکو با آمریکا و ناتو مراسم امسال را متفاوت تر از همیشه کرده بود. جنگی که بسیاری از کهنه سربازان روس آن را دست پخت آمریکا می دانند.
آنها کاری کردند که درگیری ما با نئونازی های اوکراینی اجتناب ناپذیر شوند. آمریکا عامل اصلی همه این بحران هاست.
ولادیمیر پوتین هم در سخنان خود از نقش و سهم آمریکا و ناتو در وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین گفت.
سال گذشته ما پیشنهاد دادیم که توافقنامه‌ای در زمینه تضمین های امنیتی منعقد شود، اما بیهوده بود، چون امریکا و کشورهای عضو ناتو نمیخواستند صدای ما را بشنوند.
بلوک ناتو نشل اکتیونه
وایین. همزمان توسعه نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای ما، اوکراین نیز آشکارا خود را برای تهاجم به سرزمین‌های تاریخی ما در دونباس آماده کرده بود.
زا ناشخ لودی نا دونباس.
این اقدامات تهدیدآمیز برای ما غیر قابل قبول بود. به همین علت روسیه در اقدامی پیشگیرانه یک تصمیم اجتناب ناپذیر به موقع و درست را انجام داد.
همزمان با ادای احترام ولادیمیر پوتین به مقام سرباز گمنام در کنار شعله جاویدان، فضانوردان روسی نیز در اقدامی معنادار با پرچم اتحاد جماهیر شوروی سابق از ایستگاه فضایی بین المللی روز پیروزی را تبریک گفتند.
هرچند به دلیل شرایط نامساعد جوی بخش نمایش هوای رژه امسال لغو شد، اما روسیه با نمایش بخش هایی از توان رزمی و عملیاتی و همچنین انواعی از موشک های قاره پیمای خودش با آمریکا و غرب هشدار داد. اگر دامنه جنگ در اوکراین گسترش پیدا کنه، روسیه از همه ابزارهای موجودش استفاده خواهد کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، میدان سرخ مسکو.
مدیر انجمن شیلاد یا همان پرورش ماهی تاجیکستان از کمبود 410 متخصص در 372 شرکت پرورش ماهی در این کشور خبر داد. میرعلی نعیموف گفته است که با وجود افزایش تولید ماهی در تاجیکستان در سالهای اخیر هنوز هم در این بخش به شاخصی مطلوب دست نیافتند، زیرا در سال 2019 در تاجیکستان 2479 تن ماهی تولید شد که در سال 2021 این شاخص به بیش از 4000 تن رسید. همچنین در سه ماه نخست سال جاری در تاجیکستان 600 تن ماهی تولید شده است. از دیدگاه وی یکی از مشکلات اساسی در این بخش کمبود 410 متخصص در 372 شرکت پرورش ماهی میباشد، زیرا با وجود فارغ التحصیل شدن سالانه 15 تا 20 دانشجو در این رشته از دانشگاه دولتی کشاورزی تاجیکستان به دلیل پایین بودن دستمزد اکثر این افراد در این بخش فعالیت نمی کنند. اعلام نتیجه نهایی انتخابات شوراها در انگلیس، شوتلند و ویلز همان گونه که پیش بینی می شد شکست و ناکامی حزب حاکم یعنی حزب محافظه‌کار را رقم زد و پس لرزه های آن همچنان در این کشور جاری و خبر ساز شده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
اعلام نتیجه نهایی انتخابات شوراها در انگلیس، اسکاتلند و ویلز همان گونه که پیش بینی می شد شکست و ناکامی حزب حاکم یعنی محافظه‌کار را رقم زد. حزب محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسون در این انتخابات 487 کرسی را در شوراها از دست داد، اما اصلی ترین حزب رقیبش یعنی حزب کارگر 180 کرسی جدید به دست آورد، در حالی که حزب لیبرال دموکرات، چهارمین حزب بزرگ در این کشور، توانست 223 کرسی جدید کسب کند. نتیجه که می تواند نوعی رویگردانی مردم از دو حزب اصلی را نمایش دهد که سالها در این کشور قدرت میانشان دست به دست می شود، به ویژه حزب محافظه‌کار که از یک دهه پیش تا کنون قدرت را در این کشور در دست دارد.
مشکلات به خود حزب محافظه‌کار برمی‌گرده. فساد، دروغگویی، نبود صداقت، سوء استفاده از آرای مردم، به ویژه در دوران کووید. به نظرم بیشتر مردم از اینکه چنین دولتی دارن شرمنده‌اند. بحران هزینه‌های زندگی هم بسیاری از مردم رو دچار رنج فراوون کرده و فقط افراد خیلی پولدار مشکل ندارند.
شگفتی ساز انتخابات اخیر اما حزب شین فن، شاخه سیاسی ارتش جمهوری خواه ایرلند است که توانست پس از یک قرن با غلبه بر حزب سلطنت طلب و مورد حمایت دولت مرکزی بیشترین کرسی‌های مجمع قانونگذاری ایرلند شمالی را به دست آورد و به کابوسی برای دولت مرکزی مبدل شود. هرچند برای تشکیل دولت محلی نیازمند ائتلاف با احزاب دیگر است.
روز مهمی برای تغییر است و امروز فصل جدیدی در تحولات این منطقه گشوده شده. اکنون زمان آن فرا رسیده که در قانون اساسی تغییراتی انجام شود.
گریگور کمبل، سیاستمدار ایرلندی، با اشاره به تضعیف موقعیت هواداران بقای اتحاد ایرلند شمالی با انگلیس، نتیجه انتخابات را پیام روشنی برای لندن ارزیابی می‌کند. ایرلند شمالی تنها راه زمینی انگلستان یا بریتانیا با اتحادیه اروپا است.
نتیجه انتخابات پیام میده به دولت مرکزی که قرارداد برگزیت درباره ایرلند شمالی رو اصلاح کنه.
در اسکاتلند هم حزب ملی این منطقه که سالهاست برای استقلال از انگلیس تلاش میکند با به دست آوردن 22 کرسی جدید موقعیتش تقویت شد. در منطقه ویلز هم که به همراه انگلیس اسکاتلند و ایرلند شمالی انگلستان یا بریتانیا را تشکیل می دهند، حزب محافظه‌کار با از دست دادن 86 کرسی ناکام انتخابات در این منطقه بود.
نتیجه انتخابات شوراهای محلی و شهرداری ها در انگلیس که در سایه سنگین افزایش هزینه های زندگی در انگلیس برگزار شد، موقعیت حزب حاکم و بوریس جانسون رهبر این حزب رو به علت از دست دادن صدها کرسی به چالش کشید. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه ملی تاجیکستان امضا شد. دکتر محمدعلی کیانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با حضور در دانشگاه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت این کشور تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد و همچنین با حضور در جمع استادان و دانشجویان با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه‌های مختلف بر لزوم تقویت همکاری بین دو کشور تاکید کرد و افزود این دانشگاه در زمینه‌های پزشکی، فناوری و پذیرش دانشجو پیشرفت‌های بسیار چشمگیری در ایران و جهان داشته است و این آمادگی را دارد که تجربه‌های خود را در اختیار دانشگاه ملی تاجیکستان قرار دهد. دانشگاه ملی تاجیکستان که بزرگترین و معتبرترین دانشگاه این کشور است، در سال 1947 میلادی تأسیس شد و هم‌اکنون با 15 دانشکده و بیش از 18,000 دانشجو در آن در حال تحصیل هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین در این سفر از بزرگترین بیمارستان تاجیکستان بازدید کرد. کارمندان سفارت قرقیزستان در دوشنبه با سفر به زندان‌های پایتخت تاجیکستان و ناحیه‌های وحدت و یاوان با زندانان قرقیزستانی که دوره محکومیت خود را می‌گذرانند دیدار کردند. در این سه زندان تاجیکستان 4 تبعه قرقیزستان دوره محکومیت خود را سپری می‌کنند. کارمندان سفارت قرقیزستان در دوشنبه با وضع نگهداری اطبای کشور خیش در زندان‌های تاجیکستان آشنا شدند. همچنین در حضور آنها زمینه گفتگوی تلفنی این زندانیان با خانواده‌هایشان در قرقیزستان از طریق ارتباط تصویری فراهم شد. این در حالی است که در زندان‌های قرقیزستان نیز بعضی از اطبای تاجیکستان زندانی می‌باشند که مقامات دوشنبه تعداد دقیق این افراد را اعلام نکردند. تعداد بازداشتی‌های قرقیزی و تاجیک‌ها با بهانه ورود غیر قانونی از مرز دو کشور در ناحیه های اسفره و بادکن پس از درگیری خونین روزهای 28 و 29 اپریل سال 2021 که موجب کشته شدن 30 نفر از هر دو طرف و زخمی گردیدن بیش از 300 نفر گردید افزایش یافته است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس انجمن نقد ادبی ایران از پذیرش عضویت شاعر و دانشمند سرشناس تاجیکی مقیم ازبکستان به این کانون خبر داد. دکتر ابراهیم خدایار اعلام کرد که شاعر سرشناس زبانه تاجیکی مقیم کشور ازبکستان، دانشمند فرزانه دکتر علوم فلسفه، استاد دانشگاه دولتی خبرشناسی ازبکستان، ادب‌شناس، مترجم و روزنامه‌نگار فرهیخته و چهره‌دست دو ملت، عضو انجمن ادیبان ازبکستان و تاجیکستان، استاد جعفر محمد ترمیزی به عضویت انجمن علمی نقد ادبی ایران پذیرفته شد. دکتر ابراهیم مختار در پیامش تاکید کرده است که جای خوشنودی و افتخار است که همزبانان ایرانی ما در کنار دستاوردهای برازنده استاد جعفر محمد در جاده شعر و شاعری و علمی به خصوص فلسفه، از این جنبه دیگر فعالیت مهم و پررنگ و باثمر ایشان یعنی نقد ادبی و ادبیات‌شناسی نیز ارج و قدردانی نمودند. این مرتبه ارزنده و سزاوار را به استاد عزیز و تمام جامعه ادبی و فرهنگی ما مبارک باد می‌دهیم. دولت ترکیه با منظور تنظیم قیمت بازار و پیشگیری از افزایش قیمت بی‌رویه، صادرات کالاهای اساسی را از این کشور تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کرده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش حمید کاملی، خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا جلب می‌کنیم.
یک نانبایی در آنکارا پایتخت ترکیه، از دیروز قیمت نان با 25 قروش افزایش به 3 لیر رسید. هر قرص نان اکمک معمولی حدود 6000 تومان.
کاچا؟
3 لیره.
önceden
kaç? 2.5 3 oldu. 2.7 2.5 oldu. Şimdi bu
الان 3 لیر خریدم. چند روز پیش 2.5 لیر بود. قبل از اونم 2 لیر. وقتی تولید کافی گندم نداریم وضعیت همینه. میگن بازم گرانتر میشه.
قیمت روغن مایه خوراکی هم مدتی است چند برابر شده.
قیمت 63 لیر و 90 قروش.
وزارت تجارت ترکیه علت اصلی را بحران اوکراین و برهم خوردن روال طبیعی تأمین گندم و روغن از روسیه و اوکراین می‌داند.
پیاسالارده میدانه گلن.
با توجه به مشکلی که در واردات گندم و روغن پیش آمده، ما تدابیر لازم را انجام داده‌ایم تا کمبود کالاهای اساسی را در بازار نداشته باشیم. از این رو صادرات هر گونه حبوبات و غله و مواد پروتئینی را تا اطلاع بعدی ممنوع کرده ایم.
دولت ترکیه ابتدا با پایین آوردن مالیات برخی کالاهای اساسی سعی در تنظیم قیمت داشت، اما در گام بعدی نخست صادرات سیفیجات و حبوبات و از ماه جاری صادرات آرد، گوش و روغن مایه را ممنوع کرد.
üretimi artırmaktan başka çaremiz yoktur.
چاره ای به جز افزایش تولیدات کشاورزی نداریم، هرچند که با شرایط کنونی تولید به صرفه کشاورزان نیست.
در یک سال گذشته قیمت کالاهای اساسی همراه با تورم 70% و کاهش ارزش پول ملی ترکیه رو به افزایش گذاشته است. کارشناسان میگویند دولت ترکیه باید تدابیر دیگری چون تولید کافی گندم و دانه های روغنی را در اولویت قرار داده تا کشور را از وابستگی کامل نجات دهد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
خدمات دولتی گمرک تاجیکستان از صادرات پنبه یا پخته از این کشور با مبلغ 78 میلیون و 700 هزار دلار در 3 ماه نخست سال جاری خبر داد که در مقایسه با دوره مانند سال 2021 نزدیک به 16 میلیون دلار بیشتر است. اما کارشناسان از اینکه 75% پنبه تاجیکستان به شکل خام به خارج صادر می شود اظهار نگرانی می کنند، زیرا این کشور لباس تولید شده از پنبه صادراتی خود را 3 برابر گرانتر وارد می کند. بر اساس برنامه حکومت تاجیکستان باید در دوام 3 سال آینده صادرات پنبه از این کشور به میزان 20 هزار تن کاهش یابد. اکنون در تاجیکستان امکان فراوری و تولید لباس از 70 هزار تن نخ پنبه وجود دارد که به دلیل صادرات آن به خارج تنها 20 هزار تن از این محصول مورد استفاده قرار میگیرد. مرگ بیماران یمنی به علت ممانعت از پرواز هواپیما از فرودگاه صنعا افزایش یافته است. در گذشت تعداد از بیماران یمنی نیازمند اعزام به خارج موج انتقادی محفل‌های یمنی از ائتلاف متجاوز سعودی و سازمان ملل متحد را به سبب نادیده گرفتن اوضاع انسانی و پایبند نبودن به توافق آتش بس به همراه داشته است. در این زمینه خبرنگار صدا و سیما از صنعا گزارش می‌دهد.
12 بیمار یمنی که نام آنها در فهرست موارد نیاز به درمان در خارج از کشور ثبت شده بود، جان خود را از دست دادند. قرار بود بر اساس آتش‌بس انسانی که سازمان ملل در یمن اعلام کرده، هر هفته 2 پرواز از یمن به خارج از کشور انجام شود، اما هنوز حتی 1 پرواز هم انجام نشده است.
خودداری ائتلاف متجاوز از عمل به بندهای انسانی آتش‌بس در یمن باعث درگذشت 12 بیمار شد. این افراد جز 30 هزار نفری هستند که به درمان در خارج از کشور نیاز داشتند.
این افراد به سبب وخامت حال خود فقط از طریق فرودگاه صنعا می توانستند به خارج از کشور سفر کنند. لغو اولین پروازی که قرار بود آنها را به خارج منتقل کند باعث آسیب روحی شدیدی به آنها شده. کارشناسان اعلام کردند در گذشت این بیماران نخستین مورد از این دست نیست و با توجه به همکاری نکردن متجاوزان و بی توجهی سازمان ملل آخرین آنها نیز نخواهد بود. بیش از 30,000 نفر برای اعزام به خارج جهت درمان ثبت نام شدند.
بیمارانی که فوت کردند امکان انتقال از راه‌های زمینی یا فرودگاه عدن نداشتند، زیرا برای انتقال به فرودگاه عدن باید مسافت زیادی را طی می‌کردند. دو نفر از بیماران در هفته پایانی ماه مبارک رمضان به سبب وخامت حال و پس از اعلام لغو پرواز به خارج جان باختند.
ناظران معتقدند این آتش بس ابزاری در دست ائتلاف متجاوز است تا با استفاده از آن افکار عمومی را فریب دهد و مشکلات انسانی یمنی ها را افزایش دهد. این در حالی است که محافل مختلف از بیتوجهی به اجرای بندهای توافقنامه آتش بس انسانی و نادیده گرفتن اوضاع بیماران به شدت انتقاد کردند.
برنامه بچان خبر ورزش توجه فرمایید.
کنفدراسیون فوتبال آسیا مرکزی از حضور دو داور ایرانی در مسابقات فوتبال نوجوانان کافا در تاجیکستان خبر داد. رقابت‌های فوتبال زیر 16 سال پسران کافا از 13 تا 20 می در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. بر همین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا مرکزی از دو نماینده فوتبال ایران برای قضاوت در این رقابت‌ها دعوت کرد. علی اصغر مؤمنی به عنوان داور و علیرضا مرادی به عنوان کمک داور برای قضاوت در این رقابت‌ها انتخاب شدند. مجله ورزشی آلمان از درخشش مهدی طارمی در تیم فوتبال پورتو پرتغالیا تمجید کرد. مجله ورزشی معتبر در آلمان با تمجید از درخشش مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی در تیم پورتو پرتغالیا نوشت: طارمی در درخشش حمله پورتو درخشید. پرتغالیا در چارچوب هفته 33 لیگ پرتغالیا به مساف بنفیکا رفت و در آخرین دقایق بازی با یک گل مقابل این تیم به پیروزی رسید. تا یک هفته مانده و پایان این رقابت ها قهرمانی لیگ پرتغالیا شود. مجله ورزشی آلمانی با اشاره به قهرمانی پورتو نوشت: مهدی طارمی توانست در این فصل عملکرد بسیار خوبی داشته باشد و بهترین گلزن تیمش در این فصل از رقابت ها با 24 گل باشد. تیم ملی فوتبال نوجوانان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی رشد یوفا مقام دوم را کسب کرد. تیم ملی زیر 16 سال تاجیکستان با هدایت زین الدین رحیموف در مسابقات بین المللی توسعه یوفا ببخشید که در اسکوپیای مقدونیای شمالی برگزار شد در جایگاه دوم قرار گرفت. در مسابقات رشد یوفا تیم ملی تاجیکستان 3 بازی انجام داد. شاگردان زین الدین رحیموف همتای خود از هندوسرا را با نتیجه 3-1 شکست داد و تیم های جوانان مقدونیای شمالی 4-5 در ضربات پنالتی و کوسوو 3-4 در ضربات پنالتی شکست خوردند. در این رقابت ها تیم ملی زیر 16 سال کوسوو با کسب 6 امتیاز قهرمان مسابقات شد و تیم نوجوانان مقدونیای شمالی با 4 امتیاز مقام سوم را به خود اختصاص داد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان عزیز، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان خالزاده که در آن تحولات و ناامنی های روزهای اخیر در مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است.
بعد از مدت‌ها آرامی نسبی در مرز میان تاجیکستان و افغانستان، شلیک چند مشک از قلمرو افغانستان به تاجیکستان باعث نگرانی‌ها در سطح جامعه و منطقه شده است. برخی بر این باورند که پیامدهای آنچه که از قبل پیش بینی می‌شد، یعنی تحرکات گروه تروریستی داعش، اکنون در حال به وقوع پیوستن هستند و نمونه‌ها و نشانه‌های خود را آشکار کرده‌اند. این در حالی است که به اعتقاد منابع‌های خبری سیاسی در سطح منطقه، آمریکا و غرب از چند سال پیش اقدام به انتقال اعضای شکست خورده گروه تروریستی داعش در جنگ‌های سوریه و عراق به شمال افغانستان و نزدیکی مرزهای این کشور با کشورهای آسیای مرکزی کرده است که اکنون هر از گاهی به عنوان یک عامل ناامنی خود را معرفی می‌کنند.